أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره کهف آیات ششم به بعد. فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. خدای متعال در این آیه پیامبرش رو به ما معرفی میکنه و جایگاه و مقام بلند و عالی پیامبر رو به ما نشون میده. میفرماید که لعلک باخع نفسک، تو جزو اون کسانی هستی که بایسته است و شایسته است و امید است که نفست رو هلاک کنی. این مرحله آخرین مرحله ایست که وقتی طی میشه یک انسان به اوج کمال خودش که لقاء خداست میرسه، که نفسش هلاک میشه. لعلک باخع نفسک، نفست هلاک میشه، دیگه از منیتش چیزی نمیمونه و به جایی میرسه که جز خدا و حق و عدل در عالم باقی نمیمونه. در ادامه می‌فرماید که لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. چی میشه که انسان به یک چنین جایگاه و مقامی میرسه که نفسش هلاک میشه، منش و منیتش از بین میره، یعنی دیگه من و خدایی نخواهد بود، فقط خدا. این من تا وقتی هست خواسته داره، اینو میخوام اونو میخوام. این خواسته ها لازمه رشد و تکامل انسانه، یعنی انسانی که خواسته نداشته باشه، این یا هنوز متولد نشده یا به اوج کمالش رسیده. دو دسته هستند که شبیه به همن، یکی اونایی که هنوز بالغ نشدن، بزرگ نشدن، یکی اونایی که خیلی بزرگ شدن، شبیه به هم میشن. یکی از اون جاهایی که شبیه هم میشن همینجاست، در مورد خواسته هاست. بچه خواسته داره، چیزهایی رو میخواد، مطالباتی داره و این خواسته هاش البته رو به تکامله، کم کم هی تغییر میکنه. اول یه چیزایی میخواد، بعد چیزایی دیگه میخواد، بعد چیزایی بعدی میخواد. تکامل انسان به تکامل همین خواسته های انسانه، تا میرسه به اونجایی که خواسته هاش خواسته های انسانی میشه. اولش بچه است، خواسته های غریزی حیوانی داره، غذا میخواد، آب میخواد، خوراکی، لباس، خواب، امثال اینا. این خواسته ها کم کم تغییر میکنه و رو به تکامل میره، رشد میکنه. به سن بلوغ جنسی که میرسه خواسته جدیدی پیدا میکنه، قبلش این خواسته نبود. مرحله به مرحله که رشد میکنه میرسه به یه جایی که خواسته های انسانی پیدا میشه. تا قبلش میگفتن چی میخوای؟ میگفت یه غذای خوشمزه میخوام، یه بازی سرگرم کننده میخوام. بعدش میگن چی میخوای؟ میگه یه سوالی دارم، دنبال یه کسی میگردم که جواب این سوال منو بده. این خواسته سنخیتی با اون خواسته های قبلی که بچه بود نداره، عوض شد، فازش تغییر کرد. این همونه ظاهرن که میگفت من خوراکی میخوام، پوشاکی میخوام. نه اینکه الان دیگه اونها رو نداره، اونا رو هم میخواد، نه اینکه نخواد، اما اضافه شده، خواسته های جدیدی پیدا کرده. میگه میخوام بدونم از کجا اومدم، برای چی اومدم، کجا قراره برم، ز کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. سوالش اینه. این سوال سوال انسانیه، این خواسته خواسته انسانیه. معلوم میشه این انسان در حال رشده، داره بالا میاد، تغییرش رو به تکامله. از شنیدن جواب این سوالات انسانیش اینقدر که لذت میبره، از اون خوردن و خوابیدن و شهوترانیش اینقدر لذت نمیبره، در حالی که قبلا اصلا چنین لذتی براش معنا نداشت، تازه خسته کننده هم بود. میگفت اینا چی میگن دور هم میشینن راجع به این که از کجا آمده هم، آمدنم بهره چه بود، به کجا، اینا چی میگن؟ غیر شکم و شهوت چیز دیگه ای متوجه نمیشد، حالا خواسته جدید پیدا کرده، خواسته انسانی. این خواسته ها مرحله به مرحله که تغییر میکنه و انسان رشد میکنه، تغییر میکنه و متناسب با رشد انسان خواسته هاش هم عوض میشه. خواسته ها که عوض میشه، یعنی لذت های بیشتری رو درک میکنه. قبل از اینکه به بلوغ جنسی برسه لذت جنسی رو درک نمیکرد. چنین خواسته ای نداشت تا بخواد درک لذت کنه. به سن بلوغ که رسید خواسته جدیدی براش پیدا شد، در نتیجه لذت جدیدی براش حاصل شد. حرکت تکاملی انسان در بستر خواسته های انسانه. این خواسته ها تکامل پیدا میکنه و به دنبال تکامل این خواسته ها لذت های انسان هم رشد میکنه، اضافه میشه، لذت های جدیدی رو تجربه میکنه. لذت فهمیدن، لذت دانستن، علم، لذت هدایت شدن. خب ممکنه عده‌ای مخاطب ما باشند که بگن که ما که اینا رو هنوز تجربه نکردیم. چی میگه؟ فهمیدن و هدایت شدن و پاسخ سوالات رو که میگن ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، من عین، فی عین، الی عین، اینا رو ما لذتی ازش نمیبریم. میدونیم، به همونم گفتن و ما لذت نبردیم، کیفی نداره. اون لذتی که خوردن چلو کباب داره قابل مقایسه با لذتش شنیدن این جواب ها و این بحث ها و خودشناسی و خداشناسی و بفهمم من کی هستم، هر کی هستم، هر چی هستم. فعلا من از غذا خوردن لذت میبرم، از بازی کردن لذت میبرم. سن و سالی هم نیست. رشد و تکامل یک انسان به رشد و تکامل خواسته هاشه، و به تعبیر دیگر به رشد و تکامل لذت هاشه. از چی لذت میبری؟ کجای کاری؟ میخوای بدونی کجای مرحله ای؟ تو چه سطحی هستی؟ ببین از چی از همه بیشتر لذت میبری؟ خدای متعال در قرآن میفرماید که اونهایی که درجه ایمانشون بالا میره، اینا اونایی هستن که اشد حبا لله میشه. از ارتباط با خدا از همه چیز بیشتر لذت میبرن و دوست دارن و کیف میکنن. از ملاقات خدا بیشتر از هر چیزی لذت میبرن. حالا این لذت رو ما تجربه کردیم نکردیم، پیش روی ما هست، ازش غافل نش، بدونیم. یه روزی به این لذت میرسیم. کل نفس ذائقة الموت، همه یک چنین ذوقی رو میکنن، کیف میکنن، میرسن به خدا و چنان غرق در لذت میشن که تمام لذتهای دیگه در مقابل اون لذت میمیره، از بین میره، چیزی از اونا باقی نمیمونه، قابل مقایسه با این لذت نیست. این حرکت تکاملی انسان هنوز ادامه داره. به لذت‌های انسانی رسیدی؟ یعنی خواسته‌های شما هی تغییر کرد، عوض شد، عوض شد، تو رسیدی به اینجایی که میخوایی بدونی از کجا اومدی، اینجا چی کار داری، قرار کجا بری، خودتو میخوایی بشناسی، هدفتو میخوایی بشناسی. بعدش میای هدفتو بشناسی. به اینجا این خواسته پایان پیدا نمی کنه. وقتی هدفش رو شناخت میخواد به هدفش برسه. تا اینجا فهمید هدف کجاست، مقصد کجاست. خود این لذت داشت. خواسته وقتی انسان یه چیزی میخواد بهش میرسه لذت میبره. میخواست که بدون قرار کجا بره، فهمید لذت میبره. اما هنوز نرسیده ها، حالا باید راه رو طی کنه. تازه آدرس رو پیدا کرده، عقیده صحیح پیدا شده، عقیدهش درست شد، مقصدش شناخت، آدرس دقیق داره. از این که آدرس دقیق داره کیف میکن. منم که تونستم آدرس دقیقی پیدا کنم، منم که تونستم خودمو بشناسم. خودمو بشناسم یعنی هدفمو بشناسم. تو مرحله شناخت عقلی، شناخت عقیدتی، یعنی بدونم من کیم، برای چی اومدم، کجا قراره برم. حالا هنوز نرفتم ها. تا اینجا زندگی رو چه جور می‌بینی؟ همراه با خواسته ها. از اولی که به دنیا اومدی نیازهای غریزی داشتی و خواسته های حیوانی داشتی، تا کم کم به مرحله ای که ذهنت فعال شد و یه خواسته هایی در ذهنت شکل گرفت. این خواسته ها همراه با لذت هاست. غذا میخواستی، غذا خوردی، وقتی خوردی لذت میبری. پاسخ خواسته خودت رو دریافت میکنی، کیف میکنی. یه وقت پاسخ درخواست و خواستن شما فعله، یه خوردنه، خوابیدنه، شهوت رانی کردنه. یه وقت پاسخ درخواست و سؤال شما شنیدنیه. وقتی میشنوی و میشناسی، به شناخت میرسی، لذت میبری، کیف میکنی. میگه خب سؤالمو یعنی خواستمو دیگه. همون جور که میگی خواسته من خوردنه، یعنی سؤال من خوردنه. سؤال دارم، درخواست دارم. همون جور وقتی میرسی به جایی که درخواستت و خواستت به صورت سؤال علمی مطرح میشه، سؤال ذهنی مطرح میشه، که ذهنت فعال شده، میگه حالا میخوام بدونم من کی هستم، برای چی خلق شدم. شنیدن جوابش لذت داره. فریب اینو نخوریم که حالا که داریم لذت میبریم از شنیدن جواب سوالاتمون، پس معلوم میشه ما به مقصد رسیدیم. نه، این نیست. کل زندگی ما آمیخته به این خواسته ها و لذت هاست. مرحله به مرحله هم این خواسته های ما تعالی پیدا میکنه و لذت های ما متناسب با اون خواسته های ما رشد میکنه و جدید میشه. چیزایی رو میفهمیم، ازش لذت میبریم، کیف میکنیم. اما هنوز این پایان راه نیست، راه ادامه داره. آخرین خواسته انسان اونجا ایست که بفهمه، برسه به جایی که دیگه هیچ خواسته ای نداشته باشه. از خواسته های حیوانی شروع شد، اومد به خواسته های انسانی رسید، کم کم اومد جلو تا میرسه به جایی که دیگه هیچ خواسته ای نداره. میگن چی میخوای؟ میگه هر چی شما بخوای. یکی درد و یکی درمان پسندد. پسندد یعنی میخواد. یکی وصل و یکی هجران پسندد، یعنی میخواد. اولیش غریزیه، دومیش انسانیه. اولی حیوانیه، دومی انسانیه. درد و درمان مال حیوانیه، وصل و هجران مال انسانیه. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. یعنی هیچی نمیخوام. اینم که میگه پسندم، دیگه در لفظ دیگه چیکار کنه؟ باید یه چیزی بگیم دیگه، یه جوری باید این معنا رو منتقل کنه دیگه. پسندم آنچه را جانان پسندم. نه اینکه من یه پسندی دارم، هنوز یه پسندی برای من مونده. نه دیگه، برای من هیچ پسندی نمونده. پسند من با پسند خدا یکی شده. با خدا میگیم ندار شدیم دیگه، قاطی شدیم. دو نفر که با هم دیگه خیلی عیاق میشن و رفیق میشن و صمیمی میشن، میگن دیگه اینا با هم ندارن دیگه. هر کاری کنن بد نیست، به هم دیگه عیب نمیگیرن. خدا هر کاری میکنه میگن که چطور بود؟ میگه خوب عالی. میگن آخه تو رو مریضت کرده، یه خوب کاری کرده، دستش درد نکن. خودم کردم، من و خدا نداریم، خودم کردم. من خودم رو مریض کنم، خودم دیگه به خودم اعتراض میکنم که چرا خودتو مریض کردی. خب اگه میخواستم اعتراض کنم که خب نمیکردم. خدا میکنه یعنی انگار خودم کردم. فرق نداره، من و خدا نداریم، با هم قاطی شدیم، یکی شدیم. اینجاست که خدا میفرماد اگر خواسته تو خواسته من شد، خواسته های من خواسته تو شد، خواسته تو هم خواسته من میشه. منم هر چی میخوای برآورده میکنم. تمام خواسته هات میشه خواسته های من. منم همونو میخوام که تو میخوای. چرا اینجور میشه؟ چون یکی شده دیگه. یکی شده یعنی یکی منم، یکی خدا، با هم دیگه متحد شدیم. نه یعنی من رفتم کنار، من دیگر کار نیست. باخ آن نفسک، من هلاک شدم. لعلک باخ آن نفس، این من رفت کنار دیگه، من چیزی نمیخوام. چی شد که این من رفت کنار؟ حالا عرض میکنیم تا اینجا. ببینید مسیری که طی شد با خواسته ها ما رشد کردیم، اومدیم جلو. خواسته ها همراه با لذت ها بود، یعنی غرق در لذت بودیم تا الان. اگر کسی بفهمه زندگی یعنی چی، میفهمه چقدر زندگی شیرینه. خواسته ها رو پیدا کنه، بشناسه و پاسخ این خواسته ها رو پیدا کنه، بهش برسه، دائم در لذت زندگی میکنه، هیچ مصیبتی نمیتونه او رو از لذت بردن محروم کنه، گرفتار میشه، مصیبت زده میشه. از اون مصیبتی که همه در اون مصیبت رنج میبرند او لذت میبره. این که میفرماید که مؤمن اینجوریه که در هر حالی میگه الحمدلله، در هر حالی الحمدلله علی کل حال. کل حال یعنی حالم خوب بود میگم الحمدلله، حالم بد بود میگم الحمدلله. چرا میگه الحمدلله؟ نه اینکه فقط میگه الحمدلله، حال خودش از حال جسمش حسابش جدا شده، خودش یه حالی داره، جسمش یه حال دیگه. شما وقتی ماه رمضانه روزه گرفتی، تحت فشار جسمت، گرسنته، تشنته، تابستانم باشه، گرما، خیلی تشنته، تحت فشار جسمت، اما خودت کیف میکنی، میگی منم که روزه گرفتم، منم که میتونم به نه دلم، به شکمم، به نیاز جسمم بگم حالا وقتش نشده، صبر کن تا افطار. بعد که روزه رو تا افطار نگه میداری کیف میکنی، میگی من بودم که روزه گرفتم، تونستم امساک کنم، اسیر خواسته شکمم و شهوتم نباشم، احساس آزادی داری. فلذا فرمودن که مؤمن، مؤمن روزدار دو تا لذت داره، یکی اندل افطار، موقعی که افطار میکنه، یکی هم اندل لقاء الله، وقتی با خدا ملاقات میکنه. خب اون لقاء خدا که سر جاش، اندل افطارش یعنی چی؟ یعنی میگه من بودم تونستم شهوتمو، بعد حیوانیمو و نیازهای غریزیمو کنترل کنم، مدیریت کنم و تا افطار برسونم، رسوندم به افطار. الحمدلله علی کل حال، لذت میبره که من بودم. اما اگر نتونه در مقابل شهوت شکمش، میل جنسیش مقاومت کنه، مقابله کنه، مدیریت کنه، خودش هم از خودش بعد از مدتی حالش به هم میخوره، از خودش بدش میاد، میشه جهنم. اینو میگن جهنم، اونم میگن بهشت. چقدر این بحث مهمه، معنی بهشت و جهنم رو ما بفهمیم. ما خیال میکنیم گرسنگی کشیدن، این اسمش تو ماه رمضان مثلا بهشته. نه، گرسنگی کشیدن همینجوری من گرسنه باشم، اون گرسنگی کشیدنی که شما رو به این آزادی میرسونه، به این احساس که من تونستم در برابر هواهای نفسانیم، خواسته های شکمم، شهوتم، دلم بایستم و مقاومت کنم و اینها رو در تحت کنترل خودم قرار بدم، من تو به خودت اثبات میکنی، این میشه بهشت. کیف داره، لذت داره. چقدر موقعیت تو زندگی دنیا برای ما پیش میاد که از این لذتها بهره ببریم و کیف کنیم، دائم دائم. اما کو کسی که استفاده کنه؟ همه لذت خوردن و خوابیدن و شهوترانی کردن و مقدم کنن بر لذت اثبات وجود خودم که من بودم که تونستم کنترل کنم، من بودم تونستم روزه بگیرم. از این لذت غافلن همه. اینجاست که میگیم باید این من تقویت بشه. اونایی که هنوز این لذت رو نچشیدن، اینا هنوز من ندارن که لذت ببرن. این منو نباید سرکوب کرد، این منو باید تقویتش کرد، این منو باید رشدش داد. یعنی انسان باید هدف داشته باشه تو زندگیش، دنبال حریت باشه. لا تکن عبد غیرک، عبد شکمت نباش، عبد شهوتت نباش، بنده غیر خودت نباش. یعنی خود داشته باش، من داشته باش، حر باش. قد جعلک الله حر را، خدا تو رو حر آفریده. لذت حریت رو نمیچشیم، خیال میکنیم همه لذت ها تو خوردن و خوابیدن. گو اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی. هنوز اون لذت رو ما نچشیدیم که این لذت های حیوانی و غریزی در نظر ما بزرگ جلوه کرده، خیال میکنیم اینا چیزیه. بچه ایم دیگه، بچه ها اینجوری هم هنو بزرگ نشده که اون لذت ترک لذت رو درک کنه، لذت اثبات خودش که من بودم که تونستم عبادت خدا کنم، بندگی خدا کنم، اطاعت خدا کنم. این خواسته های انسان رو به تکامل میره تا میرسه به جایی که دیگه میگه هیچ خواسته ای ندارم جز خواست خدا. ما یشاؤون الا ان یشاء الله. تو این مایه که چی میشه که اینجوری میشه؟ ادامه آیه اینو میفرماید، علتشو بیان میکنه که چی شد که نفس پیامبر هلاک شد، نفسش کنار رفت، از منیتش بیرون رفت. این مال کسیست که منیتش رو رشد داده. اول میگفت غذا میخوام، بعد میگفت شهوت میخوام، بعد میگفت پاسخ سوالات انسانی رو میخوام، همینجور اومد جلو اومد جلو اومد جلو. ایمان میخوام، درجات ایمان رو یکی یکی طی کرد. آرامش معنوی میخوام، نه آسایش حیوانی. آسایش حیوانی رو مال دوران طفولیت من بود، اومدم بالاتر رشد کردم، حالا آرامش انسانی میخوام. تا میرسه به جایی که دیگه نمیگه من آرامش میخوام، نمیگه من لذت میخوام، میگه میخوام خود لذت باشم دیگه، من میخوام خود آرامش بشم. و میشه، اینو میگن مقام یقین، میرسه به یه جایی که از درجات ایمان هم عبور میکنه. تا حالا لذت میبرد، یعنی من یه چیزی بودم، لذت یه چیز دیگه بود، لذت رو من میبردم. میرسه به یه جایی که دیگه همه ی وجودش میشه لذت، تمام وجودش میشه آرامش. خب چی میشه که آدم اینجوری میشه؟ لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. وقتی که شما تو مسیر هدایت دیگران قرار بگیری، خودت هدایت شدی، بسیار عالی. حالا دنبال هدایت کردن دیگران بری، وقتی دیگران هدایت میشن لذت میبری، کیف میکنی. اما وقتی هدایت نمیشن ایمان نمیارن، رنج میبری، زجر میکشی، تأسف میخوری، اسفا، چنان تأسف میخوری که نفست هلاک میشه. مرحله آخرم طی میکنی، این مال مرحله آخره. اینقدر باید هدایت کنیم، اینقدر باید در مسیر هدایت حرکت کنیم و جون بکنیم تا جونمون در بیاد، یعنی اون لقاء خدا حاصل بشه، دیگه غیر خدا هیچی نمونه. گفتنش یه مسئله است، رفتن و رسیدنش یه مسئله دیگه است. که آدم اینقدر قصه دیگران رو بخوره تا دیگه هرچی قصه است تموم بشه، برسه به جایی که دیگه هیچی نخواد، همه رو به خدا واگذار کنه، به خدا بگه خدا یا من اونی رو میخوام که تو میخوای، یعنی هیچی نمیخوام، خدا میخواد منم میخوام، نمیخواد منم نمیخوام، من و خدا دیگه نداریم، با خدا قاطی شدیم، به لقاء خدا نائل شده. راهش چیه؟ راهش اینه که اینقدر تو مسیر هدایت دیگران تلاش کنه و عده‌ای ایمان نیارن. وقتی مردم ایمان میارن این لذت میبره، میره تو بهشت. اینو بهش میگیم بهشت، یعنی خواسته من اجابت شد، من میخواستم اینا ایمان بیارن هدایت بشن، اینا هم هدایت شدن، کیف میکنم، میشه بهشت. بهشت اینه. وقتی ایمان نمیارن من قصه میخورم، تأسف میخورم، شدتشم اینقدر بالاست که میفرماید که نزدیک جونتو بدی دیگه، داری جون میکنی، میشه جهنم. جهنم حسن انتخابی ها ایناست، اینا جهنم حسن انتخابی ها، جهنم سوء انتخابی ها اونا بمانه. حسن انتخابی هم بهشت دارن، جهنم دارن. اد دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا زندان مؤمنه و بهشت کافره، بهشت در مقابلش جهنمه، سجنه یعنی جهنمه. مؤمنم میتونه جهنم داره، بله، منتها جهنم مؤمن چیه؟ عبوریه. ان منکم الا واردها، همتون باید از این جهنم عبور کنید، رد بشید. منتها یکی زودتر میره، یکی دیرتر میره، یکی کند حرکت میکنه، یکی تند حرکت میکنه. اینا هم تابع خواستشونه. اولیاء خدا، انبیاء الهی، اینا خیلی کلبرق لامع داره در روایت، مثل برق رد شدن، مثل برق. اون مثل برق رد شدنشونو برای ما اینجا تدریجن دارن بیان میکنن که اینجوری بوده ها، یاد بگیرید راهشون اینه، شما مسیرتون باید از اینجاها بگذره، به اینجاها میرسید. فعلا مشغول خوردن و خوابیدن باشید، اما رشد کنید میایید بالاتر، به اینجاها میرسید. اونایی که درجه خواستشون حسن انتخابیه ها، اما ممکنه درجه خواستش پایین باشه، کم باشه، خیلی نمیخواد، حالا شد شد، نشدم نشد، حالا بالاخره اونجا، حالا بهشت ما درجهش عالی عالی نباشه، یه خود پایین تر باشه، تو طویلش هم کافیه، ما همون تو طویلش هم. بعضی ها میگن نه، ما درجه خواستمون بالاست، من به این حدا قانع نیستیم، ما میخوایم کنار پیغمبر باشیم، ما میخوایم پیش خود خدا بریم، لقاء خدا رو میخوایم، می کمتر از لقاء خدا راضی نیستی. البته همه به لقاء خدا میرسن، ولی درجه خواستا باعث میشه که بهره و لذتی که از لقاء خدا میبرن متفاوت باشه. مثل این که همه ما مثلا فرض بکنید که چلو کباب رو دوست داریم، اما وقتی چلو کباب رو مشغول میشیم به خوردن، بعضیا با حرص و ولع بیشتری میخورن، کیف، خیلی کیف میکنن موقع خوردن. بعضیا نه، معمولی میخورن، دوست دارن، واقعا هم دوست دارن. همه حسن انتخابی هن، همه هم به لقاء خدا نائل میشن، اما وقتی رسیدن به خدا بعضیا خیلی کیف میکنن، بعضی یه خورده کیف میکنن. همشون هم خوبن، همشون هم بهشتیان، همشون هم به لقاء خدا میرسن، مقصد همه یکیه. سوء انتخابیه که اون دیگه حسابش جداست، مثل اونایی که از کله پاچه بدشون میاد، بدش میاد اصلا از این قضا. یه عده با حرص و ولع میخورن، نمیدونن چجوری بخورن، از شوق و ذوق و علاقه و میل، و یه ادم اصلا بوی کله پاچه به شامشون میخوره میرن، میگن ما اینجا وا نمیستیم، اصلا اسمش هم نیار. همه به لقاء خدا میرسیم، چه خوب چه بد، چه حسن انتخابی چه سوء انتخابی. راه رسیدن به این که برسیم به یه جایی که بجز خدا نماند، راهو باید طی کنیم، نمیشه که فقط آدرس راهو بشنویم و لذت هم ببریم، کیف هم بکنیم. الحمدلله ما فهمیدیم قرار کجا بریم، اما راهو طی نمی کنیم. میگن پس چرا نشستی؟ پس چرا بیکاری؟ پس چرا اقدامی نمی کنی؟ اینایی که متدینای بی تفاوت، نمازشو می خونه، روزشو می گیره، اعمالشو انجام میده، حجشو چندین مرتبه رفته، خدا هم یه کاری میکنه که گاهی اوقات اینجوریه که دست و بال اینا پر میشه از ثروت و مال و غرق در نعمت دنیا. نمیدونیم، ما از نیت ها خبر نداریم، ولی بحث داریم، قاعده کلی ارائه میکنیم. ولی نسبت به جامعه و مردم و اطرافشون بی تفاوتن. در عمل میگن به من چه؟ به من چه؟ ما که وضعمون خوبه، ما که نمازمونم که داریم میخونیم، روزمونم که داریم میگیریم. هر کجا که باید هزینه بده عقب نشینی میکنه، هر کجا که باید امتحان خودشو پس بده، یعنی رشد کنه، بالا بیاد، دنیای خودشو خرج آخرتش کنه، سفت دنیا رو میچسبه، میگه نه، ما قرار نیست هزینه بدیم. امام زمان علیه السلام میاد، ایشون قراره که هزینه بده، به ما چه؟ حضرت خودش میاد هزینه هاشم میده. میخواد حساب خودشو از امام زمانش جدا کنه، بکنه، اب نداره، تو راه خودتو برو، امام زمانم راه خودشو میره، ولی انتظار نداشته باش که بعدن جزو یاران امام زمان باشی و بر آخرت هم در کنار امام زمان تو درجات عالی لقاء خدا باشی. این انتظارم نداشته باش دیگه. خودت حسابتو جدا کردی از امام زمان، گفتی به من چه؟ جامعه رو فساد گرفته، به من چه؟ جامعه رو ظلم و جور پر کرده، به من چه؟ یه وقت میگه بیشتر از این کاری از دستم بر نمیاد، اون یه بحث دیگه است. محاسبه کردی، بررسی، دغدغه داشتی، دغدغه داشتی، من داره، باید منت بیاد وسط بگه من نمیذارم کسی ظلم کنه، من نمیذارم کسی فساد ایجاد کنه، من نمیذارم کسی فقیر بمونه. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اغنه کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع. من نمیتونم ببینم کسی گرسنه سر به بالین بگذاره، من نمیتونم تحمل کنم فسادو، من پا میشم، حرکت میکنم، اقدام میکنم، منتها عاقلانه نگاه میکنم ببینم چقدر میشه، به مقداری که از من برمیاد. بعضی خودشونو گول میزنن، میگه از من که الان بر نمیاد، که من که توانشو ندارم، ولی میتونه بره تواناییشو بالا ببره، اضافه کنه. خب توانتو اضافه کن به مقدار توانتو، وقت اونی که میتونی اضافه کنی اونم جزو توانته. مثل این میمونه، تو فقه میگن که خوابیده، وقت نماز صبح شده و حالا نزدیک طلوع آفتابه، نمازش داره قضا میشه، اینم تو رخت خوابه، میگن که آفتاب داره میزنه، نمازت داره قضا میشه. میگه من که نمیدونم، من که نمیدونم، من که خورشید رو نمیبینم. میگن که خب تو اینا که میگن مال قدیمه ها، مال حالا دیگه نیست، الان دیگه کسی اصلا خورشید رو نمیبینه، طلوع خورشید و غروب خورشید رو کسی نمیبینه، مال قدیم بود که صبح که ما از خواب پا میشدیم اول میدویدیم برفتیم پنجره رو باز میکردیم، نگاه میکردیم بیرون رو ببینیم خورشید کجاست، اومده نیومده، طلوع کرده نکرده. الان سرتو بکنی بیرون چیزی اصلا، خورشید سر ظهر هم باشه پیدا نیست، چه برسه اول طلوع. میدویدیم میرفتیم نگاه میکردیم ببینیم خورشید طلوع کرده یا نکرده، تا می دیدیم خورشید طلوع نکرده و سریع می دویدیم و وضو و نماز رو می چسبوندیم. گفتن نماز لبطلایی. حالا این تو رخت خواب خوابیده میگن که باشه نگاه کن، میگه من که نمیبینم، که من که نمیبینم، کسی هم که نمیبینه تکلیف نداره، کسی که نمیبینه که خورشید طلوع کرد نکرد تکلیف نداره. میگن آقا درسته تو الان تو رخت خواب نمیتونی خورشید رو ببینی، اما اگه از جات پاشی بری پنجره رو باز کنی نگاه کنی که نمیشه، الان باید نمیدونم بری برج ایفل تا تموشه، باید برج میلاد وایسی تا ببینی، بری یه تکون به خودت بدی، خب میبینی دیگه، میتونی بفهمی. اینم جزء وسعته. وسع این نیست که الان بلفل بلفل که من نمیدونم، که من نمیدونم، خب برو بدون، برو بتون. من که الان نمیتونم با ظلم مقابله کنم، خب راه مقابله با ظلم چیه؟ باید بری ملا بشی، باید بری عالم بشی، باید بری دانشمند بشی، باید بری نمیدونم وکیل بشی، وزیر بشی، هر چی، هر پولدار بشی، هر کاری که باید انجام بدی تا بتونی باید بری انجام بدی، اونم جزء وظایفته. میگه آخه من همین اینجوری که میکنه، یعنی هنوز من نداره، این به درد بهشت رفتن نمیخوره، بهشتی که در کنار امیرالمؤمنین و اولیاء خدا باشه، این به درد نمیخوره. خواسته انسان باید قوی باشه، بالا باشه، بلند بپره، خیلی بخواد. میگه آخه ما که کاری از دست من، بعدم خیال میکنه داره مثلا شکست نفسی میکنه، نه آقا اینا شکست نفسی نیست، اینا ناامیدی از رحمت خداست. یعنی خودتو دست کم گرفتی، نه اینکه داری شکست نفسی میکنی. شکست نفسی مال امیرالمؤمنینه، اینقدر رفته بالا حالا خودشو نازل میکنه، شکست نفسی میکنه، تواضع میکنه، پایین میاد. من و شما هنوز بالا نرفتیم که میخوایم شکست نفسی کنیم. شکست نفسی نیست، این نفس شکسته است. فرق میکنه نفس شکسته با شکست نفس. شکست نفس، شکست نفسی نفسش بالاست، رشد یافته است، اینقدر رفته بالا به خدا رسیده، حالا میاد پایین، نازل میشه. ما پایین موندیم و بعد افتخارم میکنیم که ما ببین چقدر تواضع داریم. این تواضع نیست، این وضیع بودنه، این پست بودنه، این کوچیک بود. بچه ای، هنوز بزرگ نشدی تا بخوای بچگی کنی. میگه چون سر و کار تو با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید. میگه آقا تو کودکی اصلا، زبان کودکی چیه؟ باید بزرگ شیم. بزرگ شدن ما هم به داشتن خواسته های عالی و متعالیه. ارزش یک انسان به همتشه. هر چیز که در جستن آنی، آنی. گر در طلب گوهر کانی، کانی. یعنی سنگ جواهر و نمیدونم قیمتی و اینا، کان. ارزشتن برابر همون سنگ. گر در طلب گوهر کانی، کانی. گر در پی جستجوی جانی، جانی. خواستت عوض شد، از خواست مادی و حیوانی اومدی بالاتر، دنبال جستجوی جانی. من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چیز که در جستن آنی، آنی. دنبال چی هستی؟ دنبال خدا میگردی ها، ارزشت برابر با خداست. همت بلند دار که مردان روزگار ز همت بلند به جایی رسیده اند. خب پس فرق ما با امام زمان چیه؟ اگه ما هم باید خدا رو بخوایم، امام زمان هم خدا رو میخواد، فرق ما با هم باید یه فرقی باشه. مثلا امام زمان خدا رو بخواد، ما باید شیطون رو بخوایم. مثلا یه وقت نکنه یه شما خدا رو بخواید، چون وقت با امام زمان سطحت یکی میشه. بعد در روایت فرمودن که لا یقاس بنا احد، هیچ کس با ما قابل مقایسه نیست. یعنی اگه ما خدا رو میخوایم، شما حق ندارید دیگه خدا رو بخواید. اینجوری هم معنا میکنن. پس ما باید چی بخوایم؟ ما باید دنبال پول بریم ها؟ ما پول بخوایم، ما پست و مقام بخوایم، ما بریم ظلم کنیم، ما بریم فساد ایجاد کنیم، ما بریم دنبال دنیا. نه دیگه، ما هم باید دنبال خدا بریم دیگه. اونا امام ما هستن. امام یعنی چی؟ یعنی اونی که شما بر اساس وجود او و مقیاس او و شاخص او حرکت میکنیم. او شاخص شماست، مقیاس شماست. یعنی باید خودتو دائم باهاش مقایسه کنی، ببینی الان تو کجایی، او کجاست و کجا باید بری، چی کار باید بکنی. راهو ببینی، مقصدو ببینی، هدفشو ببینی کجاست. همون هدفی رو که اون حضرت نشانه گیری کرده، شما هم همون هدف رو نشانه گیری کنی. این میشه امام. امام وجود ما هدف وجود ماست. همه ی اعمال، رفتار، زندگی ما تابع هدف ماست. میشه امام، میشه هدف. امام باید هدف ما باشه. و ایاب الخلق الیکم، همه ی خلق دارن به سوی شما حرکت میکنن. شما هدف خلقتین. نمیشه بگیم به من چه، من راه خودم میرم، امام زمانم من هدف خودم باید داشته باشم، امام زمانم هدف خودش. ما که حالا سطحمون انقدر نیست که هدفمون با امام زمان یکی باشه. اینا شیطانیه، اینا وسوسه ها، فریب های شیطانه. خب فرق ما پس با امام زمان چیه؟ اگه قرار ما هم مبارزه با ظلم کنیم، امام زمان هم که بیاد مبارزه با ظلم میکنه. اگر قراره که ما مبارزه با فساد کنیم، امام زمان هم بیاد که میخواد مبارزه با فساد کنه. پس فرق ما چیه؟ فرق پیغمبر خدا با امام زمان چی بود؟ پیغمبر خدا مبارزه با فساد نکرد، مبارزه با ظلم نکرد. یعنی گفت به من چه، و نشست کنار رو. خب فرقش پیغمبر خدا با امام زمان علیه السلام چیه؟ فرقش اینه که پیغمبر خدا مبارزه با ظلم کرد، مبارزه با فساد کرد، اما به نتیجه جهانی نرسید. امام زمان علیه السلام وقتی ظهور بفرمایند، مبارزه با ظلم و فساد میکنند و به نتیجه جهانی میرسند انشاءالله. فرقش اینه. معناش این نیست که حالا که امام زمان علیه السلام به نتیجه میرسه و پیغمبر خدا به نتیجه نمیرسه، شروع نکنه. این که امام زمان علیه السلام وقتی بیاد و ظهور کنه به نتیجه میرسه، به خاطر زحماتیست که پیغمبر خدا کشیده، که مبارزه کرده و زمینه رو آماده کرده و مهیا کرده تا حضرت که تشریف آوردن بتونن به نتیجه برسن. اینجور نیست که دفعتن بتونه حضرت یهو یه کاری انجام بده بدون مقدمات. تمام انبیا و اولیاء خدا که اومدن تلاش کردن برای هدایت مردم، اینا مقدمه شده برای اینکه امام زمان علیه السلام تشریف میارن بتونن جهان رو پر از عدل و داد کنن. اگر بخوای اینجوری حساب بکنی، هیچ یک از انبیا الهی هم نباید مبارزه با ظلم میکردن، نباید مبارزه با فساد میکردن. هر کس به قدر توانش و وسعش عاقلانه 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 باید مبارزه کنه، مجاهده کنه. مبارزه و مجاهده کنیم که ظلم و فساد دیگه نباشه. هدف اینه؟ نه، هدف این نیست. میخواد باشه میخواد نباشه به ما چه. مبارزه کن برای این که آدم باشی، برای این که آدم بشیم، برای این که برسیم به جایی که باخع نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، برای این که برسیم به یه جایی که نفس ما هلاک بشه تو این مسیر، تو این راه، یعنی به لقاء خدا برسیم. هدف اینه. حالا هدایت شدن شدن، نشدن نشدن، فساد از بین رفت رفت، نرفت نرفت، مگه تا حالاش از بین کامل از بین نرفت دیگه، حالا چیکار کن؟ ما به قدر وسعمون تلاشمون کردیم. و این دقیقاً آیه بعدی است که خدای متعال می‌فرماید که دیگه فرصت نداریم بخونیمش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.